بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض خدمت دوستانی که هر هفته تشریف میارن، ما رو تحمل میکنن. خیلی شاید چیزی دستشون نیاد، از جلسه خارج میشن، اما بالاخره یه جمعی یه کاری رو با هم شروع کردیم، با هم تمام کنیم. جلسه 13 همه یواش یواش داریم فامیل میشیم، اگر شما موافقت بفرمایید. بحث رو با اجازه مصفیدا و بقیه دوستان، به خصوص آقای مهندس آبی که وقت گذاشتن، ما هم در سطحی نبودیم که ایشون هر هفته به خاطر ما، خودم رو میگم، تشریف بیارن، اما بخاره حضورشون یه دلگرمیه. هم آدم بیشتر دقت میکنه که چی بگه، هم بخاره ما انتظار داریم ایشون به کلکه انتقاد و هم رفتاری و هم محتوایی به ما بزن. با اجازه دوستان بحث شروع میکنم. جلسه 13 هست، فراز مشروطه، 4 جلسه از فراز مشروطه. چون مشروطه در حقیقت بیسه به حرکت اول سراسری هست و ادبیات انقلابی و ادبیات تحول از این دوره شروع میشه، مقدار با درنگ بیشتری دوره رو پشت سر بگذاریم. اگر یه مدل جدی از مشروطه در بیاریم، انشالله شاید قابل تعمیم باشه به فرازهای بعد. فضای بین المللی رو پشت سر گذاشتیم. جلسه گذاشتن تکابوگران و اصلاح طلبان داخل حاکمیت رو از 100 سال قبل از مشروطه با آغازگری عباس میرزا جلو آمدیم، رسیدیم به آستانه مشروطه. مجموعه تحولات و تکابوها در درون حاکمیت که در صدد بودن به نوعی اصلاح ساختار بکنن در داخل حاکمیت. الان به بیرون از حاکمیت میریم، طبیعتاً هر حرکتی اصالتش به درون جامعه است. ما هم به خاطر این از اصلاحگران درون حکومتی شروع نکردیم که اصالت با اونها بود، به خاطر تقدم و تأخر تاریخی شروع کردیم. قبل از عباس میرزا انگاره‌ای و طلایه‌ای از حرکت نو و اصلاح طلبانه ظهور و بروز پیدا نکرده بود، الزاماً از درون شروع کرد. این شماره رو اختصاص میدیم به ذهن آرایان و دست‌اندرکاران تحول، مجموعه کسایی که ذهن جامعه رو عوض کردن، آرایش دادن و دست‌اندرکار تحول شدن. 6 حوزه رو مورد بررسی قرار میدیم: نهله‌های فکری، ناشران اندیشه، کتب و رسائل نوپرداز و طرح درانداز، مطبوعه ها، مدارس نوین و نوسازمان ها. مجموعاً هم فکر و هم سازماندهی دستن در کار تحول شدن که انشالله یک به یک جلو بریم. مستقل از تفکر مشروطه و قبل از اینکه به فکر تحول برسیم، نهله هایی در ایران شکل گرفتن که اول یه گریزی به اونها بزنیم، بعد بریم سر تراوشاتشون. 4 نهله بودن در دوران نو. یک نهله در حقیقت سنتی و کلاسیک روحانیت ایران بود که امتداد تفکر ملا صدرا بود. یک نهله نو تأسیس بابیه بود که عمر کوتاهی در ایران داشت و سرکوب شد. فکر لیبرال اومد در سطحی بسیار گسترده و فکر سوسیال هم اومد، اون هم در سطحی نسبتاً گسترده. این 4 رو مختصراً پی می‌گیریم تا برسیم به تراوشگران اندیشه در ایران. در روحانیت در این دوره تکاپوی فکری دیده نمی‌شد. فقط 2 استثناء هستند: مرحوم حاج ملا هادی سبزواری و میرزا ابوالحسن خان جلوه. بقیه تراوش در حقیقت اندیشه داشتن تا تو حوزه فقه و اصول و کلام. اینها تو حوزه تفکر در حقیقت خط ملا صدر در ایران رو ادامه دادن. حاج ملا هادی سبزواری در دوره زمانی 1176 تا 1234 در ایران زیست میکرد، بخشی از دوران فتحعلی شاه رو تنفس میکرد، تمام دوره محمد شاه رو و تا اواسط دوره ناصری حیات داشت. پیرو اشراق صدرایی بود و تفکرش آمیزه‌ای بود از حرکت تفکر جوهری ملا صدرا، عرفان مولوی و نهایتاً اشراق شهاب الدین سهروردی. خودش هم فردی بود که ممزود شده بود در این تفکر، وارسته بود، به غایت ساده زیست بود، با اینکه امکان در حقیقت استفاده هم از مردم داشت، هم از خانوادش، هم خانواده متولی بودن، اما به غایت ساده زیست بود، مورد احترام مردم بود و خلوص هم داشت. یعنی به اون سپایه تفکر جوهری صدرایی و اشراق سهروردی و عرفان مولوی کاملا پابند بود. منظومه ای داشت، اهل شعر بود، اهل احوال بود و شرح منظومه. دوتا اثر داشت، منظومه و شرح منظومه. بعد از او یا هم عصر با او میرزا ابوالحسن جلوه بود که ایشون هم همزمان در حقیقت مدتی رو در هند تحصیل کرد، بعد در ایران در مدرسه دارالشفا تدریس فلسفه و اندیشه میکرد. او هم اهل شعر بود و نقطه چین تفکر صدرایی رو در ایران ادامه داد. بعد از اینها میشه گفت که در روحانیت فکر تعطیل شد. یعنی اندیشه‌ای که در حقیقت فلسفی باشه و تبیین جهان بکنه و هستی شناسی بکنه و به اخلاق و عرفان بها بده، بعد از اونها دیگه تکرار نشد مگر در دوران نو. این یک جا پا بود از تفکر و اندیشه در ایران که نقطه چین میزد تفکر ملا صدرا در ایران رو. حوزه بعدی بابیه بود که بابیه دوره زمانی اواخر محمدشاه قاجار و اوائل ناصرالدین شاه رو به خودش اختصاص میداد. اوائل ناصرالدین شاه سرکوب شد و دیگه امتدادی در ایران پیدا نکرد. حرکت بابیه در ایران که از شیراز شروع شد و بخش اصطلاح شمال ایرانم سرکشید، متأثر بود از تفکر شیخیه. تفکر شیخیه استوار بود بر اندیشه های شیخ احمد احسایی که عرب بود، در عربستان، در احساء عربستان که زهران کنونی هست متولد شده بود، در اونجا در حقیقت جایگاه فکری داشت. دوبار به ایران سفر کرد در زمان فتحعلی شاه. آدم بسیار تأثیرگذاری بود و پرتشعشع. در همون دوبار سفری که به ایران کرد، شعاع فکری و رفتاری و اخلاقی از خودش به جای گذاشت. او هم اهل ریاضت و سلوک بود و کم مصرف، صاحب در حقیقت مقام بود و طبع بلندی هم داشت، از امکانات خودش برای زیست استفاده میکرد، هم فکری هم به اصطلاح رفتاری قابل الگوبرداری بود. در ایران این اتفاق افتاد. کاری که در اصول اعتقادی به اصطلاح شیعه کرد، دو اصل رو حذف کرد. یکی اصل عدل رو، نه به این مفهوم که خدا عادل نیست، یکی هم اصل معاد رو. این دوتا رو از اصول حذف کرد، یک تبصره زد. اصل شیعه کامل رو در حقیقت جانشین اون دو اصل کرد. شیعه کامل از نظر او این بودش که واسطه دائمی فیض وجود داره بین امت و امام قائم و از این طریق در حقیقت اصل جدید و جایگزین اون دو اصل کرد که در ایران تکفیر شد. بعد از اینکه از ایران رفت، ریشه دوان و سید محمد علی باب جوانی در شیراز پیدا شد، متأثر است در حقیقت تفکر بابیه شیخ احمد احسایی. یعنی بابیه به این مفهوم که دربی باز میشه بین امت و امام قائد، که این در باز شده شاید به نوعی او دو اصل حذف شده رو پوشش بده و در حقیقت جبران بکنه. محمد علی باب به اصطلاح متأثر از شیخ احمد احسایی، خودش رو باب خوند و پیرامون شیخ سید محمد علی باب باب شدن، یعنی دری که به سید محمد علی باز میشد. خودش رو در حقیقت باب و دریچه‌ای به روی امام دوازدهم تلقی میکرد، مظهر نور تلقی خودش رو کرد و شاگردانش در ایران یواش یواش زیاد شدن. چند شاگرد اسمی پیدا کرد که در شاهرود متمرکز شدن، هسته اولیهی تشکیل دادن و مدعی شدن، خواستن که در حقیقت دو وجهه به تبلیغ بپردازن، هم تبلیغ علنی با مقاومت مسلحانه، دعوت آشکار با مقاومت مسلحانه، که در ابتدای دوره ناصرالدین شاه سرکوب شدند و از بین رفتند. عرصه بعدی فکر لیبرال بود که امروز مبسوط باهاش کار داریم، تفکری که در حقیقت از اروپای شکوفا شده آمد، هم آزادی اقتصادی رو طلب میکرد، آزادی اجتماعی یعنی من فردی و جمعی، و همینطور آزادی در حقیقت سیاسی و تشکیلاتی و صنفی. ریشه هاشو جلسه قبل و دو جلسه قبل تا حدودی صحبت کردیم، الان ازش میگذاریم، تو شاخصا یه مقدار بازش میکنیم. فکر سوسیال هم تو ایران اومد، متأثر از همسایگی با روسیه سابق که باردار انقلاب بود، این یک وجه. دوم هم این که قفقاز، بادکوبه، باکو و تفلیس هم منطقه نوصنعتی شده بود، هم همین که نفت داشت و طبقه کارگر صنعتی جدید رو در خودش جای می‌داد. و احزاب سوسیال دموکرات هم بروز و ظهور پیدا کرده بودن در روسیه سابق، در شمال ایران. اونجا در حقیقت اولین سرنگ فکر سوسیال از شمال ایران به پیکره ایران تزریق شد. ادبیاتی که از اون دوره در حقیقت به جا مونده، ادبیات طلای آغازگران رو در حقیقت اونها که تاریخ رو ثبت کردن، تاریخ اندیشه نو در ایران رو ثبت کردن، آدرسش رو میدن به میرزا آقاخان کرمانی، که میرزا آقاخان کرمانی متأثر از عدالت فرانسه به مساوات یا اگالیته رسیده بود و نظام اجتماعی رو طلب میکرد، نظام اجتماعی که طبقات حقوق ویژه دارن، و در حقیقت فکر شانژمان فرانسوی رو در ایران تعقیب میکرد. ادبیات جستگوریخته ای از میرزا آقاخان باقی مونده. بعد از او طالبوف هست، که طالبوف اگر میرزا آقاخان در حوزه در حقیقت تساوی ادبیات منتشر کرد، چه ترجمه چه تألیف در حد مقاله، طالبوف ایستاد روی در حقیقت محو نظام سنتی مالکیت زمین در ایران و لغو نظام ارباب و رعیتی. متأخر بر اونها مرحوم علی اکبرخان دهخدا با امضای عین الف دال سلسله مقالاتی رو در مورد الغای نظام ارباب رعیتی در روزنامه سور اسرافیل، که البته دیگه اینا بعد از مشروط است، منتشر کرد. او هم ایستاد روی الغای نظام ارباب رعیتی و گذاری املاک دیوانی به برزگران، تجویج میکرد شورش عمومی برزگران علیه در حقیقت کلان زمینداران رو. با ادبیات اون روز شورش عمومی برزگران رو از مسلمیات قانونی اونها تلقی میکرد. رو تقسیم اراضی ایستاد و با در حقیقت حدیثی که از امام صادق به جا مونده، از زرع الزارع ولو کان غاصبا، رگه ایدئولوژیک مذهبی هم میداد به تقسیم زمین و نهایتاً توزیع ثروت در ایران. بعد از اون مرحوم میرزا محمد علی خان فروغی، مشهور به زکاء الملک، میشه گفتش که اولین انگاره های تئوریک در عرصه تساوی گرایی یا فکر سوسیال رو در ایران منتشر کرد و روی سه اصل ایستاد در کتاب اصول علم و ثروت ملل. یکی رو حقوق صنفی کارگر به عنوان طبقه نوظهور، روی تضاد طبقاتی، روی این دو محور در حقیقت منوف داد. و بعد از او امین رسولزاده، محمد امین رسولزاده، مسئله تضاد طبقاتی و دامن زدن به تضاد طبقاتی رو مطرح کرد. و نهایتاً میرزا ابراهیم خان منشیزاده فکر انترناسیونال رو متأثر از اتفاقاتی که در 1871 در پاریس رخ داده بود و اتفاقات مترتب بر کمون پاریس در اروپا، این فکر رو در حقیقت در ایران منتشر کرد. این خلاصه‌ای بود از چهار نهله اصلی. فکر لیبرال رو تیک زدیم، رد شدیم، در جای خودش انشالله بازش می‌کنیم. ناشران اندیشه در دوران قبل از مشروطه تا مشروطه رو تو پنج در حقیقت شخص میشه متشخص کرد: سید جمال، ملکم خان، آخونزاده، طالبوف، آقاخان کرمانی، با انگاره های مختلف، مشر و منش های به اصطلاح متفاوت. سید جمال رو از اونجایی که در تنباکو به طور جدی اثرگذار بود اونجا یه گریز بهش زدیم، اینجا اشاره ای در حقیقت داریم بهش تا از او عبور کنیم به دیگران برسیم. این پنج شاخص رو با در حقیقت چند سنجه معرفی میکنیم: نهله فکریشون، جهانبینیشون، اندیشه های گوهرین یا محورینشون، آثار اصلیشون، روش مواجهشون با مبارزه و جامعه، و نهایتاً سیری که طی کردن. مرحوم سید جمال نهله فکریش، قبل از اینکه به نهله فکریش بپردازیم، دورانی رو در حقیقت در ایران طی کرد، دورانی رو در هند اقامت کرد، دورانی در پاریس بود، اهل گشت بود، یعنی در جهان رو در حقیقت تا اونجا که امکان داشت براش گشت و جهان بینیش به واقع در اثر گردش باز شد. هم تفکر در حقیقت اجتماعی داشت، تفکر سیاسی داشت، و هم تو دوره‌ای در حقیقت به حوزه پراتیک وارد شد، ایم از حوزه پراتیک سازمانی و مطبوعاتی. نهله فکری سلفیه بود، نهضت در حقیقت سلف یا سلف صالح با پیشتازی و طلایه‌داری سید جمال شروع شد، به عبدو، کواکبی، رشید رضا، بن بادیس و طیفی از در حقیقت اعراب نواندیش در خاورمیانه منتهی شد. سلف صالح معتقد بود که ما ریشه در حقیقت مفتخر و گوهرینی در صدر اسلام داریم و میباید که برای گریز از وضع موجود مقداری به عقب برگردیم و به صدر سلف، به سلف صالح برگردیم و اندیشمونو در اون اتمسفر در حقیقت بازسازی کنیم. جهانبینی توحیدی بود، موحد بود، علم زده نبود اما به علم بها میداد. اندیشه های محورینش سلف صالح بود، بازگشت به قرآن بود، نفی خرافه، نفی استبداد، نفی استعمار و برخورد نهایتاً تضاد وحدتی با قهر. چند فراز هست، من سعی میکنم کوتاه بخونیم رچیم تا با کنه اندیشش نزدیکتر آشناشیم. در به اصطلاح خرافه زدائی برخورد جدی با تفکر و ساختار فکری روحانیت ایران داشت و تصریح میکرد که روحانیت ایران به اصطلاح علم رو به دو حوزه تقسیم میکنن: علم مسلمانان و علم فرنگستان. با علم فرنگستان براندازانه برخورد میکنن، علم مسلمانان رو هم محصور میکنن و منصوب میکنن به ارسطو، و معتقد بود که تفکر ارسطویی با ادبیات خودش از اراکین یعنی رکنهای تفکر روحانیت به اصطلاح مسلم هست. نقدی که میکنه، تصریح میکنه حکمت یونان ابواب چون و چرا را به روی اذهان صافیه بستند، یعنی روحانیت متأثر از تفکر ارسطویی هم طبیعتاً دریچه فکرش بسته شده و نمیتونه که در حقیقت شلتاق و هیجان و خلجان فکری و اندیشه‌ای داشته باشه. او معتقد بود که غرب در سیر تحول خودش در کنه امر به در حقیقت وصایا و توصیه های قرآن عمل کرده. قرآن مجید خواسته است نه فقط مسلمانان را طالب تحصیل علوم جدید استقرایی کند، علوم جدید استقرایی کند و پایه فکری آنها را مستحکم سازد، بلکه نشان دهد که این علوم جدید با تمام اهمیتی که دارد جزئی از کتاب کبیر است که چیزی به جز کتاب آسمانی آنها نیست. تو وجه اجتماعی جمله‌ای داره که دغدغه‌هاشو میرسونه، عنوان میکنه: ما کیستیم و چیستیم و ما را چه باید و چه شاید. هیچگاه از اسباب این تار برقی ها یعنی الکتریسیته و آگینوپی ها یعنی کشتی بخار و ریلگار ها یعنی خط آهن سوال نمی کنند. مسئله ندارند که تار برقی ها و کشتی بخار و خط آهن در پیروه چه تکاپوی فکری بر زمین نمایان شدند. این اندیشه ها را در حقیقت داشت و برخوردی هم که با غرب میکرد برخورد تضاد وحدتی بود. عناصری از غرب رو از نظر او ما باید میگرفتیم و با عناصری از به اصطلاح اندیشه غرب از جمله با استعمارش و هژمونیش میباید که ما برخورد میکردیم. آثار اصلی که ازش به جا مونده یه رساله نیچریه هست که رد تفکر مادیون و دهریگران
عصر خودش، نسبتاً روشمند هست. و بقیه آثار قلمیش به اصطلاح آثاری بود که در عروت الوثقا منتشر میشد. روشش بیدارگری بود با در حقیقت سمت و سوی نخبه گرایی. از حاکمیت ها شروع میکرد و نهایتاً به روشن فکرها ختم میکرد. از پایین و از پیاده روها و از دالان ها هیچ وقت عبور نکرد. سیری که طی کرد این بود که ابتدا اهل موعظه بود. ادبیات ابتداییش ادبیات موعظه‌ای است، اما آرام آرام به یک رادیکالیسم تجویزی راه برد که تو ایران رادیکالیسمی که تجویز کرد منجر شد به این که میرزا رضای کرمانی ناصرالدین شاه رو در حقیقت از سر راه برداره، چون سید رسیده بود به این که مسئله ایران حل نمیشه مگر از بیخوبون ریشه به اصطلاح ستم که مستقر و متبلور هست در شخص شاه از بین بره. نقشه در حقیقت جدی داشت در دوران قبل از مشروطه تو بیدارگری کل جهان اسلام و تو بیدارگری در ایران که تأثیر اصلیش رو تو تنباکو به جا گذاشت و ادبیاتش به عنوان ادبیات مرجع باقی موند که به دوران مشروطه هم در حقیقت سرایت کرد. در کل دنبال نوسازی بود با حفظ هویت‌های ملی و هویت‌های اعتقادی و در پی تغییر ساختار قدرت در کشورهای مثل ما بود و اجتماعی کردن مبارزه. شاخص بعدی ملکم خان هست که فارغ از قضاوتی که ما داریم مؤثرترین در حقیقت اندیشمند قبل از مشروطه است که در دوره زمانی 1202 تا 1287 چیزی حدود 85 سال زندگی کرده. نهله فکریش لیبرال هست، گرایش سوسیال نداره، جهان بینیش یه توحید عام هست، توحید رو در حد اقلی ترین شکل خودش میپذیره و تأثیر جدی پذیرفته از حکمت فرانسه، جهانبینی حکمای فرانسه. اندیشه های محورینش اتصال دین و تعقله، اتصال به مفهوم مکانیکی، در مکانیکی ترین شکل ممکن میخواستش که دین و عقل مدرن رو با هم در حقیقت مونتاژ کنه که حالا جلوتر خواهیم دید. رو دموکراسی، قانون و مدنیت بورژوایی میستاد، مدنیت سرمایه‌داری، در پی نفی اوهام و خرافه بود. جوهر ایدئولوژیش اصالت انسان بود، اومانیسم بود. به طی مسیر علم اعتقاد داشت، نوسازی اقتصاد ایران، نوسازی دیوان و اصلاح نظام آموزشی. آثار قلمی بسیار زیاد داشت. نکته این که عنصر چند وجهه‌ای بود. تو فیزیک قرع و عمق می‌کرد، تو ریاضی به همین ترتیب، اقتصاد کلان رو می‌دونست، به بودجه تا حدودی در حقیقت آشنا بود و به عرصه اندیشه و فلسفه سیاسی هم در حقیقت سر می‌کشید. فرد چند وجهه‌ای بود و در مجموع 40 سال رو اختصاص داد به مساعی خودش برای نوسازی در ایران. رساله انشاءالله ماشاءاللهش تن به شرایط اجتماعی ایران و نفی اوهام و خرافه می‌زد. کتابچه غیبیش یا کتابچه تنظیماتش کتابچه‌ای بود که از جنبش تنظیمات عثمانی الگو برداری کرده بود و ارائه کرده بود به در حقیقت حاکمیت قاجار برای اصلاح در اون حاکمیتی. کتابچه پولیتیکش ساختار سیاست خارجی رو ترسیم میکرد و مقالات روزنامه قانونش هم به حوزه‌های مختلف در حقیقت ورود و دخول داشت. روشش برخورد ابزاری با دین بود که حالا خواهیم دید و با نهادهای دینی به خصوص روحانیت و نخبه‌گران بود، مردم رو هیچ وقت مخاطب قرار نمیداد. سیرش در حقیقت مجموعاً سیر سینوسی بود، هم شخصیت متلونی داشت، تو عرصه سیاسی گاهی رادیکال بود، گاهی محافظه‌کار بود، در دورانی که در درون حاکمیت بود محافظه‌کار بود، در دورانی که تبعید میشد و خارج از کشور میرفت مثلا مورد غضب واقع میشد رادیکال بود. یه سینوس محافظه‌کاری رادیکالیسم رو طی کرد و یه سینوس در حقیقت تأکید بر مذهب، عبور از مذهب، تأکید بر مذهب و عبور از مذهب. از اونجایی که ادبیاتش ادبیات مرجع هست و خودش هم در حقیقت نقش ویژه داشته در 40 ساله قبل از مشروطه در ایران، یک گریزی به فرازهای در حقیقت اندیشهش میزنه. یه فرد دو وجهی بود، هم فرد در درون جامعه روشنفکری بود، هم در درون حاکمیت. برخوردی که با مذهب داشت، اگر از ایدئولوژی شروع کنیم، یه فراز داره که خودش در حقیقت خودشو توضیح داده. توضیح این که پدرش یعقوب ارمنی بود، خودش در کل ادعای اسلامیت میکرد، اما خارج که رفت در کلیسا دختر خانم ارمنی رو به عقد خودش داره ورده. معجونی بود در من در کل ملکم. نامه ای داره خطاب به ویلفرید بلت انگلیسی که هم عصر خودش بود، عالم و سیاست مدار. توضیح میده من ارمنی زاده مسیحی هستم ولی میان مسلمان مسلمین پرورش یافتم و وجه نظرم اسلامی است. در اروپا که بودم سیستم های اجتماعی و سیاسی و مذهبی غرب را مطالعه کردم با اصول مذاهب گوناگون دنیای نصرانی مسیحی و همچنین تشکیلات سری و فراماسونری آشنا گردیدم. طرحی ریختم که عقل سیاست مغرب را با خرد دیانت مشرق به هم آمیزم. چنین دانستم که تغییر ایران به صورت اروپا کوشش بیفایده است. از این رو فکر ترقی مادی را خودش اصلا این اصطلاح را به کار میبره در لفافه دین عرضه داشتم تا هموطنانم آن معانی را نیک دریابند. دوستان و مردم معتبری را دعوت کردم و محفل خصوصی از لزوم پیرایشگری اسلام سخن راندم و به شرافت معنوی و جوهر ذاتی آدمی توسل جستم. این در حقیقت مذهب رو در ایران دارای کار کرد میدید و میخواست که از این ظرف استفاده کنه، از این ملحفه یا لفافه استفاده کنه برای در حقیقت عرضه کردن تفکر مدرنیته در درون ایران. پدرش هم در حقیقت نوعاً فرد تاکتیک زنی بود. جمله ای از میرزا یعقوب پدرش به جا مونده که جمله تاریخیه، میگه سازگار کردن اسلام با تمدن جدید راحت تر است از ریشه کردن اسلام. یعنی به این باور رسیده که تو ایران نمیتونه اسلام رو در حقیقت از بیخمون برکنه، حالا بیاد یک ظرفی درست کنه که مظروفش اندیشه های نو باشه که در حقیقت توی ظرف بتونه زیستی داشته باشه. ملکم مبانی در حقیقت اعتقادی رو به 3 حوزه تقسیم میکرد: اعتقادات، عبادات و اخلاق. خیلی به اعتقادات و عبادات کاری نداشت، ازشون عبور کرده، ولی به در حقیقت ربط اخلاق با دین تأکید میکنه و میسته و میگه که اخلاق دینی در حقیقت ضامن حفظ مناسبات و پیوند اجتماعی است. بعد دیگه رو اسلام خیلی مانور میده و رو اسلام در حقیقت برخوردهای وحدتی میکنه، حالا بعضی جهان برخورد تضادی و حذفی میکنه. با روحانیت هم به همین ترتیب معتقد هستش که روحانیت کارکردی در ایران داره، بسیج کننده و انگیزاننده است. بعد از تنباکوی فکرش جدیتر شد. پاراگرافی هست از به اصطلاح یکی از شماره های نمره 20 روزنامه قانونش که در خارج منتشر کرد: شکی نیست که علمای اسلام کاملا قادر هستند که در ظرف چند روز این دستگاه ظلم را در نظر عامه مسلمین به طوری مورد لعن و به نحوی محل نفرت عام بسازند که دیگر هیچ بیدین جرأت نکند نزدیک چنین دستگاه منفور برود. عملا در کشاکشش با قدرت به این رسیده بود که نهادی در ایران وجود نداره که مقابل قدرت بایسته الا روحانیت. بعد جاهای دیگه تاکید میکنه بر عهده ما واجب است که بلا تأمل به جان و دل بچسبیم به مجتهدینمان و نجات ما را از ارشاد و از همت ایشان بخواهیم. یعنی دیگه از جامعه روشن فکری و از تشکیلات روشن فکری که نوظهور بودن در ایران قطع امید کرده بود در حد فاصل تنباکو تا مشروطه و تأکید میکرد که مسئله در حقیقت مواجهه بین جامعه و قدرت حاکم الزاماً از کانال روحانیت باید حل شه. حتی پیشنهاد تشکیل مجالس اعاظم مجتهدین رو داد که مجتهدین جامعه و شرایط برای وضع قوانین و نظارت بر دستگاه قانونگذاری مستقر بشن. اما در عین حال وقتی که در خارج هست
روحانیون رو دشمنترین اشخاص برای نظم مملکت و تربیت ملت و آزادی تلقی میکنه و این یکی این طایفه طایفه علما و اکابر فناتیکن، یعنی آموزگارایی هستن که فناتیکن. این که با روحانیت هم برخورد چندگانه داره، خودش در حقیقت به نوعی دست به تدوین ایدئولوژی میزنه، دین آدمیت رو مطرح میکنه. دین آدمیت برگرفته از تفکر آگوست پونت در فرانسه هست که او هم تو ادبیاتش دین بشریت رو به کار میبره، بشریت و انسانیتی که در پونت خودشون عملا جانشین خدا میشن، این مفهوم سازی صورت میگیره. مذهب اصالت انسان رو با روکش عرفان و انبیا آدمیت وارد ایران میکنه. این اندیشش هم سعی میکنه یک کاور و پوشش مذهبی به دورش بپیچه، تصریح میکنه که منظور پیامبران از زحمتهای خود از آغاز خلقت الی زمان و ناهازا تا زمان حاضر چیزی جز وضع قانون آدمیت و سیویلیزاسیون یا تمدن بشری نبوده است. یعنی تا اونجایی که میتونه سعی میکنه که به اصطلاح از این کاور بهره بگیره برای پیشبرد اندیشش، یا تصریح میکنه که آفتاب اسلام پرتو افکنه بر تئوری آدمیت است. این تلبون رو تو برخوردهای سیاسیش هم با حاکمیت میبینیم. در زمانی که بیرون از کشور هستش قلمش بسیار تیزه، نه اختیارمان، نه اطمینان جان، نه مجال حرف، نه امکان حرکت، تمام ایران یک حبسخانه فلاکت است. اما با این توصیفی که از ایران عهد ناصری میکنه، شاه را هم، ناصرالدین شاه را هم بعد از ترورش شاه در حقیقت شهید خطاب میکنه. در مجموع مواضع سینوسیه. اگر بخوایم که فشرده کنیم فکر آدمیت رو، آزادی بورژوایی، اتحاد شاه و ملت هست در چارچوب کلان مشروطه، عکس بدون تصرف تمدن فرهنگی، تنظیمات به مفهوم اصلاحات، استقرار قانون، نوسازی دیوان و امنیت. و در چارچوب فکرش انصافاً تلاشم کرد هم تو روزنامه قانون هم کتابچه غیبی. کتابچه غیبی کتابچه‌ای بود که خدمتتون گفتم برگرفته از تنظیمات عثمانی بود. بخشیش طرح تفصیلی اصلاح آموزشی در ایران بود. تقریبا برای اول بار عنوان کرد که تو سه سطح آموزش باید در ایران سامان پیدا بکنه: سطح تربیه یعنی ابتدایی، سطح ذهنی متوسطه و سطح عالی هم که سطح به اصطلاح دانشگاهی بود. از ملکم که عبور کنیم، میرسیم به آخونزاده. میرزا فتحعلی آخونزاده در دوره زمانی 1191 تا 1257 در حقیقت در قید حیات بود. نهله فکریش لیبرال بود. جهان بینیش یه خدامداری موروثی کم اثر بود. تحصیلات حوزوی داشت که رهاش کرد، بعدم کاملا ضد مذهب شد. یه حاله ای از خدای موروثی کم اثر در ذهنش بود، خدایی که در حقیقت تو این دوران و تو جامعه خیلی جایی برای بازی نداشت. یه حاله قدسی بود که از اون بالا بالاها یه نورافشانی های اخلاقی فقط میتونست بکنه. و عنصر دوم جهانبینیش قداست علم و عقل بود. اگر که سید جمال علمگرا بود، یعنی علم رو لحاظ میکرد، آخونزاده در حقیقت علم پرست بود، علم زده بود. چند اندیشه گوهرین داشت: تقلیل دین به حوزه اخلاق، نفی خرافه، نفی تقلید، محوریت عقل، وحدت ملت سلطنت. دو اثر کلیدی داره: مکتوبات کمال الدولشه که در ادبیات مشروطه جزء ادبیات مرجع محسوب میشه، و الفبای جدید و مکتوبات. روشش روش روشنفکری بود، نه با حاکمیت کار داشت نه با مردم. مدار روشنفکری رو برای در حقیقت بازی انتخاب کرده بود. سیرش هم از تأکید در حقیقت بر اخلاق عمومی مذهبی آروم آروم شتاب پیدا کرد و غلظت ضد مذهبی پیدا کرد. آخونزاده برخلاف ملکم
ویژگی مثبتش صراحتش بود، بسیار صریح بود. اینکه ملکم فردی در حقیقت آمیخته با رمز و رازهاست و قضاوت‌های گوناگونی روی ملکم از طرف در حقیقت مورخین و جامعه روشنفکری ایران روش شده، ولی آخوندزاده خیلی در حقیقت مشخص شفاف، هم خودش هم تفکرش در حقیقت کاملا آکواریومیه، رمز و رازی رو در حقیقت در فکر و شخصیتش نمیشه که رگ و ریشه پیدا کرد. پدرش کت خدای قصبه در خامنه بود در تبریز، علوم قدیمه رو ابتدا خوند و رها کرد، به تفلیس سفر کرد، کار مترجمی کرد. تفلیس در اون زمان از مراکز دانش نو بود، هم اندیشه لیبرال از اروپا بهش به اصطلاح وارد شده بود، اندیشه سوسیال رو هم که متأثر از انقلاب در حال تکوین روسیه در خودش در حقیقت جا میداد. تفلیس میشه گفت سفره فکر نوین سوسیال بود. در تفلیس با آثار در حقیقت حکمای غرب آشنا شد، با ادیبان روسی هم آشنا شد. در اونجا کتاب مکتوبات کمال‌الدوله رو منتشر کرد که نقد دین و شریعت بود. با ملکم هم در حقیقت رابطه نزدیک داشت. حدود 43 سال رو در مناصب دیوانی و نظامی دستگاه تزاری سر کرد و به ایران سفر کرد و با شرایط ایران آشنا شد. بعد از 43 سال سه جوهر اصلی داشت: نقد سنت و الهیات سنتی، تأکید بر پروتستانتیسم اسلامی، حالا با انگاره خودش که خواهیم دید، و نهایتا مدرنیته. با مذهب برخورد صریح بود. او هم مذهب رو به سه دسته تقسیم، به سه به اصطلاح صد تقسیم میکرد: اعتقاد و عبادات و اخلاق. و معتقد بود که در حقیقت اعتقادات و عبادات جایی در جهان نو نداره، ولی اخلاق جایی در جهان نو داره و از مذهب فقط میشه در حقیقت برش و قاچ اخلاقشو گرفت و آورد تو عرصه اجتماعی. یه پاراگراف داره که جان در حقیقت فکرشو توضیح میده: هر دین متضمن سه گونه امر مختلف است، اعتقادات و عبادات و اخلاق. از این جهت میخونم که در 15 ساله اخیر کشور ما این فکر در حقیقت بازسازی شده. اما فکری که آخوندلوف آورد تو ایران فکر نوعی بود، اما این فکری که الان هست فکر در حقیقت نوعی نیست. فکر آخوندلوف رو گرفتن و در حقیقت بالا پرش میدن. این انگارم الان آروم آروم به بخشی از روشنفکری مذهبی ایران داره سرایت میکنه. هر دین متضمن سه گونه امر مختلف است: اعتقادات و عبادات و اخلاق. مقصود اصلی از ایجاد هر دین امر سیمین است، نقره‌ای. اعتقادات و عبادات نسبت با آن مقصود اصلی فرعند، از برای آن که آدم باید صاحب اخلاق حسنه بشود. ما را لازم است که وجودی فرض بکنیم خیالی که صاحب آن نوع اخلاق و صاحب عظمت و جبروت و صاحب قدرت و رحمت و سخط و مستوجب تعظیم و ستایش باشد، تا آنکه ما نیز به اخلاق او اتصاف بجوییم و این نوع وجود را پروردگار عالم و خالق کائنات مینامیم. یه موجود در حقیقت تصوری است، خیالی است، حالت. بعد از آن لازم است که رسوم تعظیم و ستایش را نسبت به او به عمل بیاوریم، از قبیل نماز و روزه و حج و زکات و غیره. بعد لازم است که متخلق و اخلاق حسنه او بشویم. پس اگر ما وسیله‌ای پیدا کنیم که بدون فرض مستوجب و تعظیم و تعبد صاحب اخلاق حسنه بشویم، آن وقت فروعات دوگانه اصل مقصود که عبارت از اعتقادات و عبادات است از ما ساقط است. یعنی رابطه مکانیکی بین اخلاقی که ساطع میشه از پروردگار بگیریم، خودشو بذاریم کنار، اتصال با او رو بذاریم کنار و فقط این اخلاق رو بگیریم و در مناسبات خودمون در دخالت بده. انتشار علوم در اکثر ممالک اروپا و ینگیه عالم یعنی آمریکا، مردم را به جهت اکتساب حسن اخلاق از اعتقادات و عبادات که شرط دوگانه هر دین است مستقنی داشته است. به شدت ضد عربه، حالا دیگه فرصت نیست که همه فرازا خونده بشه. تجویزی داره
تجویزش رو مذهب تجویز آزمون و خطاییه. 13 قرن با دین و مذهب و با اعتقاد و ایمان زندگی کرده ایم. یک چند نیز برای امتحان بی دین و لا مذهب و بی مذهب و بی اعتقاد و بی ایمان با معرفت و فیلسوفیت تعیش بکنیم تا ببینیم که حالت ما بدتر می شود یا بهتر. یعنی در حقیقت آزمون خطا رو توصیه می کنه. پروتستانتیسمی که او تجویز می کنه یه پروتستانتیسم در حقیقت ابداع خودشه. پروتستانتیسم عبارت از مذهبی است که حقوق الله و تکلیف عباد الله جمیعاً در آن ساقط بوده، فقط حقوق الناس باقی بمانند. یعنی مذهبی که فقط در حقیقت باعث رو حقوق مردم، حقوق خدا و حقوق فراتر از مردم، مثلا مسئله این پروتستانتیسم نیست. تأکید ویژه‌ای رو عقل داره و نهایتاً خروجی ایدئولوژیش تمدن نو هست و سیویلیزاسیون هستش. این اندیشه آخوندزاده است. آخوندزاده از این جهت که در حقیقت برخوردش با مذهب برخورد صریحی بود، برخوردش با روحانیت برخورد صریحی بود، به نوعی در حقیقت ادبیات جسارت رو در ایران آورد. قبل از او تقریبا میشه گفت ادبیات جسارت نداریم. ادبیات ملکم هست که ادبیات دوگانه است، ادبیات دو پهلوس. ادبیات جسارت رو میشه گفتش که میرزا فتحعلی آخوندزاده آورد در برخورد با استبداد، در برخورد با مذهبی که خودش در حقیقت موضع روش داشت و در برخورد با نهاد مذهب که روحانیت بود. لذا چهره کاملا شفاف و قابل قضاوتی هست برخلاف ملکم. به نسبتی که به دوران آخر عمرش نزدیک میشد، غلظت ضد مذهبیش هم افزون میشد. بعدی عبدالرحیم طالبوف هست که فردی بود که به اصطلاح خیلی شفاف بود، با انگاره‌های اخلاقی و با شخصیت متین. یعنی اگر ملکم شخصیتش وزنی نداشت و آخوندزاده شخصیتش نتوانست رسوب کنه در جامعه ایران و تنها با اقشاری از روشنفکران در حقیقت غیر مذهبی یا کمتر مذهبی توانست ارتباط برقرار کنه، عبدالرحیم طالبوف در سطح دیگری قابل تحلیل هست. نهله فکریش لیبرال بود با رگه‌هایی از سوسیال. جهانبینیش موحد بود به طور جدی، بر مذهب هم تأکید میکرد، بر نوسازی مذهب تأکید ویژه داره که خدمتتون خواهم خون. متأثر است از حکمت فرانسه و انگلستان. اندیشه هاش تفکیک میکنه حوزه مذهب از حوزه های نوین رو. اولین تفکیک رو طالبوف در ایران صورت میده. یعنی ملکم ملغمه تجویز کرد، مثلا مشخص نشد آخر مثلا مذهب باشه نباشه، مدرنیته میتواند با مذهب هماغوشه نمیشه، در نیومد. آخوندوف هم که در حقیقت کار راحت کرد، مذهب و روحانیت و در حقیقت کل تفکر توحیدی کنار و از کل توحید ما فقط به یه رگه، به یه موی باریکی از اخلاق احتیاج داریم. اما طالبوف مذهب و پذیروف منطقه تفکیک تأکید کرد و تفکیک دنیا و معنا، نوسازی مذهب، مشروطیت، نقد شرایط اجتماعی، مشارکت مردم که رگه سوسیال اینجا بروز میکرد و روز تقسیم زمین هم که خدمتون گفتیم نظر داشت، رو تجهیز تکنولوژیک جامعه ایران و تجهیز آموزشی به طور جدی اصرار داشت و مهمتر از همه مدرنیسمی که طالبوف تجویز میکرد اخت بود با هویت ایرانی. یعنی میگفت ما با هویت اعتقادی و ایرانی خودمون میتونیم که در حقیقت مسیر مدرن رو طی کنیم. آثار زیاد داشت ولی کلیدی ترینش مسالک المحسنینه، کتاب احمده، مسائل الحیات که مسائل در حقیقت هستی شناسانه بود و رساله فیزیک. روشش نه خیلی روشن فکرها رو مورد خطاب قرار میداد، با حاکمیت هم کاری نداشت، با روحانیت هم خیلی کاری نداشت. حالا میبینیم سیر متعادلی بود. اگر که ملکم سینوس هی تهی کرد، هی تو جاده اومد، هی به شونه خاکی رفت، هی از پل و از زیرگذر و از این بر اون بر رد شد و طالبوف هم یه مسیر رادیکال چپ رو پیش رفت، تا معذرت میخوام آخوندوف، ولی طالبوف یه مسیر متعادل از ابتدا تا انتها طی کرد. خواستگاهش از یک خانواده پیشه‌ور بود در تبریز. 16 سالگی به تفلیس رفت و هم زبان و ادبیات روسی رو فرا گرفت، با معارف غرب آشنا شد، اونجا تاجر شد. تاجری با پرنسیپی بود، مورد احترام و وثوق محل بود، در محلی به اسم ترخان. به تهران اومد، بعد به سفر حج رفت، بعد برگشت مجدداً به ترخان. از فکر نیچه، کانت و سوسیالیست‌های فرانسوی تأثیر جدی داشت و همینطور از حکمای اخلاق‌گرای انگلیس. فرازی از تفکرش هست که نشون دهنده جهان بینیشه: کلیه موجودات دفتری است که در صفحات او سیر هر لمحه ذرات از قدم به حدوث و از غیب به مشهود ثبت می شود و هر چه ثبت شد محو او محال است. باور داره به وجودی در حقیقت ستوری در عالم که صفحات در حقیقت حیات توسط او از قدیم به جدید ورق می خوره. این اعتقاد داره. اساس مذهب رو بر خداپرستی، معرفت نفس، حفظ وجود، محبت نوع و مساوات تمام خلق، تمام خلقت میدونه. فکر نوعی رو مذهب داره. دین رو دو عنصر براش قاعده: هم دین ضد ظلمه و هم عامل بسیجه. تو همین چارچوب دنیا و معنا رو از هم تفکیک میکنه. به طور کلی قوانین بر دو گونه است: مادی و معنوی. قوانین معنوی آن است که پیامبران به وسیله وحی آن را بیاورند. قوانین مادی آن است که به وسیله خردمندان و دانشمندان کشور ساخته شود و حقوق و منافع مردم را در نظر بگیرد. این دو گونه قانون برای مردم لازم است. اول باره که تصریح میکنه بر تفکیک عرصه ها. به نوسازی مذهب تاکید جدی داره. برای 1000 سال قبل بسیار خوب و به جا درست کرده. بهترین قوانین تمدن و شرایع ادیان دنیا بوده و هست، ولی به عصر ما که هیچ نسبت به 100 سال قبل هم ندارد. باید 30,000 مسئله جدید و رو بیفزاییم تا اداره امروزی را کافی باشد. مسئله جدید با ادبیات حوزوی و آخوندی یعنی مسائل مستحدثه، مسائلی که نوظهوره، نوبروزه، و او هم معتقد هستش که روی مسائل مستحدثه باید کار جدی بشه، متناسب با الزامات دوران رو. روی روحانیت برخورد صریحی داره و برش هم میزنه. جمله‌ای داره، میگه: من به طبقه روحانی کاری ندارم، زیرا آنها در میان هر ملت که هستند خودشان را وکیل خدا ساختند و از این طریق معیشت میکنند. میگه ما تو تحول اصلا کاری به این جریان ندارم. برخوردی که میکنه با روحانیت، میگه بخشی از روحانیون رو مثلا مثل حاج ملا علی کنی هستن که دشمن هر نوع گرایی بود، حالا انشالله تو فاز روحانیت خواهیم بید، و امام جمعه تهران رو که به قایت مرتجع بوده و داماد ناصرالدین شاه بوده یه بخش میکنه. عناصری مثل سید محمد طباطبایی و شیخ هادی نجم‌آبادی رو یک طیف جا میده. جمله قشنگی داره، میگه: فرق است بین پیشاهنگان هادی و مضل. هادی نجم‌آبادی و طباطبایی رو پیشاهنگ هادی میدونه و ملا علی کنی و خدمت شما امام جمعه تهران و اون طیف رو پیشاهنگان مضل، به ضلالت در حقیقت هدایت میکنند. یک ممیزن با بقیه نواندیشان و منور الفکران داره، میگه که در حقیقت اینا که شعار مشروطه رو میدن باید بر هویت ایرانی بایستند. آنها که از فرنگستان برگشتند، جز چند نفر، همه در ایران فرنگی معاوی و نشر اراجیف و تقبیح رسول و عقاید اجدادی نمودند و مردم را اسباب تنفر از علم و معلومات شدند. تبیینی داره از عقب ماندگی ایران، میگه: بخشش های سرزمینی و قرارداد گلستان و ترکمانچای رمق جامعه ایران رو کشید. ما الان برای در حقیقت جبران عقب ماندگی یک احتیاج به قانون داریم، دو احتیاج به سازماندهی نو داریم، سه نفی سلطنت مطلقه و جایگزین کردن سلطنت مشروطه.
رو آموزش تاکید جدی داره. در آموزش سه نفر در ایران تاکید تئوریک داشتن، یکی ملکم بود، یکی آخوندوف بود بیش از همه و یکی هم طالبوف. معتقد بودن الفبا باید عوض شه و الفبا باید ایرانی شه که مرحوم رشدی حالا جلوتر خواهیم دید این عمل تاریخی رو انجام داد. معتقد بودن الفبای در حقیقت عرب با الفاظش و آواشناسیش باید از فرهنگ ما بیرون بره و الفبای ایرانی با لفظش و آواشناسیش جانشین اون بشه. خیلی طالبوف هم تاکید رو این داشت. طالبوف فکر مترقی داشت، ادبیات امروزین هم خیلی نزدیکه. پیش شرط اصلاح آموزش است که دیگران کمتر بهش بها دادن و میخواستن یه تحول ها مثلا مکانیکی فکر میکردن تو ایران انجام شد. جمله ای داره خیلی قشنگه، مطلب و کامل گرفته. کودکان بی سواد نه تنها کمتر شریک مناسبی برای ازدواجند، به سیر کودک تا تشکیل زندگی توجه میکنه، خیلی زیباست، بلکه نخواهند توانست به ارتش، انجمنهای مستقل یا پارلمان راه یابند. مدرسه نداریم، مدرس نداریم، جز کتب افسانه کتاب نداریم، مشوق نداریم، محرک نداریم، مربی نداریم و از این رو ثروت هم نداریم. یه ریشه یابی جدی کرده و نهایتاً آموزش رو پیش نیاز اصلاحات میدونه. برنامه آموزشی تدوین میکنه. تو برنامه آموزشیش که در حقیقت مرکب هم هست، تاریخ ایران، اصول و فروع دین، مقدمات هندسه، حساب، جغرافی، فیزیک، شیمی و زبان، یعنی هم در حقیقت علوم دقیقه و مثبته هست، هم علوم انسانی هست، زبان هست، تاریخ ایران و نهایتاً اصول و فروع دین هم هست. اثر جاویدانش کتاب احمده که در استانبول منتشر شد که از سال 1270 در ایران در ردیف کتاب‌های درسی قرار گرفت. نوآوران سازمانده آموزش نوین در ایران کتاب احمد طالبوف رو در ردیف کتاب‌های درسی قرار دادن. این کتاب در حقیقت مدلی است از کتاب امیل ژان ژاک روسو. احمد هم پسر خیالی طالبوفه. احمد پسری است که 4 ماه در یکی از مدارس جدید درس خونده، بسیار زودتر از برادرش که 3 ساله در مکتبه و هنوز چیز جدی نیاموخته با سواد شده، سواددارتر شده. تو این کتاب رو مشارکت مردم در تجدید حیات ایران، رو قرارداد بین دولت و ملت و پاسداری از سنت‌ها مقابل تهاجم، پذیرش تکنولوژی، آموزش و قانون تاکید داره و رو وفاداری برنامه مدرن‌سازی به هویت ایرانی. در مجموع در حقیقت هم فرد اخلاق‌گرایی، سنن جامعه ایران رو در نظر میگیره، چپ‌روی نمی‌کنه و هم نقاد سنت، هم نقاد حاکمیت و در پی در حقیقت تحولی است مبتنی بر هویت ملی. اما آخرین فرد میرزا آقاخان کرمانی هست. نهله فکریش لیبراله، او هم رگه‌هایی از سوسیالیسم رو داره، خواهیم دید. جهان بینیش توحید عام می‌داره، مذهبی است، اصالت انسان رو بها میده و متأثر از حکمت فرانسه است. اندیشه‌های گوهرینش تجهیز فلسفیه که اول بار آقاخان هست دست می‌ذاره روی این مسئله که فلسفه در ایران قایمه. حالا خدمتتون خواهم گفت. رو نوسازی اجتماعی، اخذ مدرنیته، مدنیت و قانون. آثار متعددی داره. سه مکتوب، صد خطابه، رساله 72 ملت، ریحان، از تکالیف ملت و تاریخ ایران. روشش در حقیقت منشش روشنفکریه. برخورد نسبتاً کارکردی با مذهب داره. سیرش هم سیر متعادله. یعنی در حقیقت ویراجی از نوع ویراج‌های ملکم رو نمی‌بینیم و به اصطلاح تختگاز رفتن‌هایی از نوع آخوندزاده هم درش نمی‌بینیم. تقریباً مشابه طالبوفه. با ملکم خان در قانون همکاری می‌کرد، با سید جمال هم در جمعیت اتحاد اسلام. کار در حقیقت قلمیشو با ملکم انجام داد و کار تشکیلاتیش رو با سید جمال. اعتقاد به حرکت جوهری ملا صدرا داره. ترقی ذاتی و حرکت جوهری عالم انسانیت به سوی کمالات لایتناهی خواهد شد. و الا موجودی که از حرکت وجودی خود بازیسته و در رتبه ای واقف شود، فوراً از مقام خود ثابت می گردد. بخشی از اندیشش اندیشه صدرایی ملا صدراست، بخشی از ادبیاتش ادبیات دیالکتیک جدید هست. این عالم از ماده متشکل شده و از ادراک محروم است. جهان از ماده ساخته شده و تکوین و تشریعش هم از ماده است. یه واژه هایی مثل قوای متضاده، یعنی اصل تضاد و دیالکتیک رو هم در ادبیاتش به کار برده، به یک حقیقت جدی دست میگذاره که بقیه روشنفکرهای آستانه و عصر مشروطه دست نذاشتن و حتی روشنفکران بعد از مشروطه هم کمتر توجه کردن. این تصریح رو میکنه چون هنوز در مردم ایران فیلسوفی قوت ندارد. این معتقد فلسفه به تفکر روشنفکر ایرانی وارد نشده. تفکر روشنفکر ایرانی مبنای فلسفی نداره. حالا با توجه به این، همه مستضعفین و محتاج فناتیزم هستند. چون فلسفه نیومده، همه محتاج در حقیقت عناصر غیر فلسفی و فناتیکند. برای اصلاح حال آنها پاره ای وسایل به نظر می آید و آن این است که اگر از طایفه نیم زنده ملایان تا یک درجه محدودی معاونت بطلبیم، احتمال دارد زودتر مقصود انجام بگیرد. یعنی او هم با مذهب هم با روحانیت برخورد ابزاری داره. میگه این طبقه روحانیت نیم زنده است، اما همین موجود نیم زنده اش هم میتونه در حقیقت با افکار ملکم همخوان بود، چون تو قانونم با ملکم همکاری قلمی داشت. او هم معتقد به نوعی برخورد در حقیقت کارکردی با مذهب و همچنین روحانیت بود. تو اندیشش به اصطلاح بر انسان مدنی و طبع اجتماعی می‌ایستاد، جمع‌گراست، در پی استقرار قوانین مدنیه و تشکیل جمعیت‌های بشری، دید تشکیلاتی داره. مدرنیته رو تقریبا پکیج می‌دونه. اخذ علم و صنعت و هنر و بنیادهای سیاسی مغرب شرط ترقی است. اروپا در حرکت و حدود و ترقی است و در هیچ موقفی واقف نمی گردد. یه دینامیسمی داره که اون دینامیسمش دینامیسم علمیه، باید بگیریم. این طور فکر میکنه که همه نهله‌های فکری جدید در اروپا، ائمه سوسیالیست، آنارشیست و نهیلیست فردگرا، همه‌شون دستن در کار تحولن، با کمال گرمی و حرارت در کار برانداختن ریشه فقر و فاقه هستن و نهایتاً می ایسته بر تنظیم حرکت ملی و توجه به طبقه متوسط. اشعاری ازش به جا مونده که تو اشعار آقاخان اول بار کلمه واژه مرکب حقوق بشر به کار رفته. قبل از آقاخان کسی حقوق بشر تو ایران رو به کار نبرده. از پنج شاخص عبور میکنیم، میرسیم به کتب و رسائل نوپرداز و طرح درانداز. از دهه قبل از مشروطه تا دهه بعد از مشروطه، یعنی توی یک پریود 20 ساله، حدود 80 رساله منتشر شده که این رساله ها بخشش فلسفی است، بخشش ایدئولوژیکه، ولی بخش مهمیش سیاسی و اجتماعی و سر میکشه به مسائل و معضلات و مشکلات ایران و خروجی همشون هم مشروطه و مدرنیته است. اما قبل از اون ما یک ادبیات دوردست داریم که ادبیات دوردست مرهون دوران عباس میرزا است. در اون دوران و بعدش چند تا در حقیقت اثر یا تألیف شد یا ترجمه شد که اون دوره مشهور به نهضت ترجمه. خود عباس میرزا استارتر نهضت ترجمه در ایران بود که انصافاً هم از به اصطلاح نهضت ترجمه خدماتی متساعد شد. حیرتنامه هست که میرزا ابوالحسن خان ایلچی شیرازی که دوران فتلی شاه به اصطلاح صاحب منصبان بود، حیرتنامه در حقیقت تحولات اروپا هست که نوشته خودشه. سفرنامه خسرو میرزا است که دو جلسه قبل، جلسه قبل اشاره شد که سفر 11 ماهه‌ای داشت در معیت امیر کبیر به روسیه که میرزا مصطفی خان افشار سفرنامه‌ش رو نوشته. از این سفرنامه نظم و سازماندهی و سلسله مراتب و روی کرده به مظاهر تمدن نو در میاد. تاریخ پتر کبیر و تاریخ تنزل و خرابی دولت روم، سیر انحطاط دولت روم ترجمه شد. تفکر دکارت با عنوان روش به کاربری عقل همزمان مشترک ترجمه شد توسط موسایی همدانی و امیل برنه فرانسوی. فلک و سعاده که یه مقدار تو عرصه جهانبینی ادبیات پردازی کرد توسط اعتزاد السلطنه. جانورنامه کتابی بود که فکر داروین رو در حقیقت تنوع تکامل انواع داروین رو منتشر کرد. چیزی بین ترجمه و تألیف هست. مسئله حکیم سیسموند هست که میرزا جعفرخان قراچداغی تألیف و ترجمه کرده که روش منش و اندیشه های سیسموندی فرانسوی رو که فکرش به سندیکالیست در اروپا انجامید و از سوسیالیست های مرحله اول یا تخیلی بود منتشر کرد. یه ادبیات میان دستر داریم بین نهضت ترجمه تألیف عباس میرزا تا مشروطه. شرح حال ولتر ترجمه است، تاریخ فردریک کبیر ترجمه و تاریخ سلطنت لویی 14 که او هم ترجمه است. و نهایتاً ادبیات نزدیک دست تری که 80 رساله رو گفتم خدمتتون، کتاب رساله رو در بر می‌گرفت. مهمتریناش رو من فهرست کردم خدمتتون. مکتوبات کمال‌الدوله بود که اشاره شد، آخوندوف، سیاحت نامه ابراهیم بی که زین العابدین مراغی که حالا خواهیم دید، یک کلمه مستشار الدوله است، 100 خطابه میرزا آقا خانه، تبایل استبداد کواکبی که متن مرجع شد تو جنبش مشروطه ایران، تنبیه الامه و تنزیه المله که متن مرجع حقوق اساسی شد، غرایب عوائد ملل، سرگذشت تلماک، منطق الوحش، بوسه عذرا، مکالمات مقیم و مسافر، تاریخ شورش روسیه که تحولات انقلاب 1905 شوروی ترجمه شد، منهاج الاولا هست که نویسندش روحانیه، حقوق و وظایف ملل، حقوق اساسی آداب مشروطه است، حقوق دول و ملل و تشکیلات دولت متمدن. چند توش از رسائل یا کتاب‌های محوری هست که اونایی که تاثیرگذار بوده خدمتتون توضیح بدم. تبایل استبداد عبدالرحمن کواکبی هست که حالا با ادبیات امروز سرشت‌های دیکتاتوری، ساختار دیکتاتوری رو خیلی خوب توضیح میده. کتابش در حقیقت متأثر هست از ویتوریو الفیری ایتالیایی که ادبیات پرداز ضد استبدادی ایتالیایی بعد از تحول هست. اینجا نمایه های جهانی شدن در حقیقت ظهور و بروز پیدا میکنه. میشه گفتش که استارت جهانی شدن از قرن 18 و به خصوص 19 زده شد. ادبیات آنچه که قابل انتشاره، تکنولوژی، کالا و و و هی میده و سرایت پیدا میکنه. دستمایه اندیشه یک ایتالیایی میره در خاورمیانه به اندیشه کواکبی وصل میشه و از کواکبی میاد به اندیشه نائینی در ایران وصل میشه. کواکبی به اصطلاح نظریه پرداز استبداد در شرق هست و ادبیاتش نائینی رو تحت تاثیر قرار میده و نائینی در تنبیه الامه و تنزیه المله به طور جدی متأثر هستش از اندیشه عبدالرحمن کواکبی. یه پاراگراف هست در مقدمه کتاب تبایل استبداد، نسخه شریفه تبایل استبداد که از کتاب‌های نفیسه مفید می‌باشد در آگاه ساختن ملت و برانگیختن ایشان از خواب جهل و غفلت و استعداد ترقی و تربیت بهترین تألیفات قدیمه و جدید است. یعنی در حقیقت ادبیات تحول از منظر تئوریزی کردن ضرورت مبارزه با ساختار استبدادی. سرگذشت تلماک در ادبیات دوران مرجع یه داستان فلسفی و سیاسی هست، اثر فنولون فرانسویه که یه اسقف عارفی بوده و دامنش رو در حقیقت از کلیسای دوران خودش بالا نگه داشته، فکر اجتماعی داشته. او معتقد بود که آدمی میتواند با پروردگار خیش مستقیم به راز و نیاز پردازد، پارسایی شکلی مسیحیت رو نفی میکنه و جوهر سلطنت رو مبتنی بر عقل میدونه. این سرگذشت تلماک رو ناظم العلوم در ایران ترجمه کرد، اون زمان دست به دست زیاد گشت. اما جالبتر از همه تو این ادبیات منطق الوحشه که چیزی بین ترجمه و تألیف مرحوم امین‌الدوله هست که دیدیم که یک دوره 8 ماهه نخست وزیر اصلاح طلب ایران بود و بانی در حقیقت نهادهای فکر و اندیش و فرهنگ در ایران هم شد. این داستان بر پایه کتاب خاطرات خر نوشته کنتس دوسگور فرانسوی نوشته شده. یه خری هستش که تو خانواده میرزا جعفر گیر افتاده. زن خانوادم به قایت ستمگره، هم علیه شوهرش و هم فرزندانش و همسایگانش، هم بخصوص علیه این خره. تا اونجایی که میتونه از این خره در حقیقت کار میکشه. اون زن در حقیقت ترسیم ناصرالدین شاست تو جامعه ایران. تو مقدمه اومده تفسیری که روش شده، این کتاب گرچه از زبان خر سخن گفته سراپا اندرز فاضلانه است. نامه خر ستم دیده است خدمت میرزا جعفر. خر نامه ای داده به میرزا جعفر، شکایت کرده از همسر میرزا جعفر. این جالبه، پی بردن درازگوش به حقوق خود در برابر صاحب ستمگر. جمله به اصطلاح خروجی خره بعد از رمیدن، این خره هم در حقیقت در درونش یه عنصر مقاومت شکل میگیره. میگه من هر جوری هست باید این زن ستمگر رو شکست بدم و ازش خلاصم. بعد از رمیدن جمله تاریخی میگه که نقل حال مردم ایران در آستانه مشروطه است. تنها خوشحالی من این بود که در نهایت حریت زندگی میکنم. سیر آزادی خر رنجبر تحت استثمار و صاحب دیدگاه شدن او را خودشو هم آزاد میشه، هم نفی استثمار میکنه، هم صاحب دیدگاه میشه. این رو میخواد به جامعه منتقل کنه. این اثر در حقیقت کارایی بود. مکالمات مقیم و مسافر هست که نویسندهش در حقیقت آیت الله حاج آقا نورالله اصفهانی مشروط طلب بود. در دوران رضا شاه هم علیه رضا شاه قیام محلی کرد، به شهادت رسیده بود. تا اسمش خیلی تو تاریخ نیست. صفحه اول کتاب خیلی جالبه. صفحه اول کتاب یه 4 گوشه داره، یه گوشش عدالته، یه گوشش حریته، یه گوشش مساواته، یه گوشش آزادی. در وسطش هم اومده مکالمات حاجی مقیم و مسافر در بیان حقیقت و معنای مشروطه و مطلقه به قلم یکی از علماست. بوسه از را نوشته جورج رینولدز امریکایی بود که سید حسین خان شیرازی ترجمه میکنه. در حقیقت ضد کلیساست، دسایس روحانیان و قسیسین، افعال مستبدین رو افشا میکنه، فساد کلیسا رو برملا میکنه و پیامش این هستش که آرزو میکنه مترجمش سکه فرمان روایی به اسم مشروطه در ایران زده شده. و نهایتاً سیاحتنامه ابراهیم بیکه که به اصطلاح زین العابدین مراغی اون رو نوشته، میشه گفت مؤثرترین اثر دوران مشروط است. فردیه که حدود 3 سال در ایران میگرده، همه جای ایران رو مشاهده میکنه. در به اصطلاح روایت سفرش نقد میکنه شرایط اجتماعی، مذهبی و اقتصادی و سیاسی ایران رو. و نهایتاً منتقد شرق هم هست. یه پاراگراف داره این تو: مشرقیان همه غرق لجه جهل و نادانی هستند، اما از روی کبر گویند اهل مشرق فاضل‌ترین مخلوقاتند. بدین سخنان طفلانه به اهل غرب استهزا و خردگیری می نمایند.
همانا در شرق تشریف داشتن شما مایه افتخار نتواند گردید. از برای شما سبب رجحانی دیده نمی شود، زیرا با ظلمت جهل آن ساحت با ظلمت جهل آن ساحت نورانی را مکدر ساخته اید. بالاخره هرگاه شما با آن تفاخرات ماضی بخواهید در حال و استقبال تشخص به غربیان بفروشید، یعنی میگه کار شرق این هستش که تفاخرات دوردست گذشته داره، میخواد این هی رو بیاره حال کنه و مستقبل کنه، به آینده بکشونه. با این نقد اون وقت میره سراغ ایران، نهایتا از دل سیاحتنامه ایران، سیاحتنامه ابراهیم بیگ، ایران مقتدر، ضرورت توسعه، تأسیس مدارس، آموزش، پیش شرط قانون، این هم این تأکید رو داره، آموزش مهارت در مکتب خانه ها، یعنی کاربردی کردن علم در ایران، و قانون اساسی اروپایی رو اینها در حقیقت میسته. و نهایتاً تنبیه الامه و تنزیه المله میرزا محمد حسین ناینی هست که گفتیم متأثر است کواکبی هست و تئوریزه میکنه در حقیقت منطق مشروطه رو و پیوند میده با دیدگاه شیعه. از دیدگاه ناینی در میاد که در حقیقت حقوق اساسی که از مشروطه گرفته شده با فقه شیعه نه تنها منافات نداره بلکه همخوانی داره. از این بگذریم، من معذرت میخوام، بحث امروز یه مقدار بحث سنگینی بود، بحث فکر بود و مجبورم هستم که به اصطلاح در یک جلسه جمعش کنیم. منم چون صحبت کردم عذر میخوام. مطبوعات هست که به ترتیب تاریخ فهرست کردیم خدمتتون، کاغذ اخبار هست که اولین نشریه ایرانیه که محصول همونطور که دفعه قبل دیدیم اعزام محصل دور اول هست توسط عباس میرزا، که میرزا صالح شیرازی شاخصترین محصل اعزام شده به خارج بود که کاغذ اخبار رو داره بود. وقایع اتفاقیه امیرکبیر، فارس در 1251 در شیراز، میرزا تقی‌خان سرتیب، اختر استانبول، فرهنگ، نشر روزنامه تبریز، عروت الوثقا، قانون، حکمت، حبل المتین، ثریا، پرورش و طلوع، که همگی در حقیقت تأثیرات جدی داشتن در مواجهه با آگاه کردن ذهن مردم از ساختار استبدادی و انتشار فکر مشروطه و مطالبات مترتب بر اون. اما میرسیم به مدرسه. استارت مدارس نوین در ایران رو مرحوم رشدی زد که تصویرش مقابل روتون هست. میرزا حسن خان رشدی فرزند یکی از علمای به نام تبریز بود، هم آموزش مکتب خانه ای داشت، 11 سال هم تحصیلات حوزوی داشت، به نجف رفت، به بیروت که رفت، به بیروت در مدرسه فرانسوی تربیت معلم تحصیل کرد، نوع فکرش عوض شد، به عثمانی هم رفت، مدارس جدید تو عثمانی رو دید، با دست پر برگشت. وقتی با دست پر برگشت، موج اول مدرسه سازی رو ابتدا در ایروان بنیان نهاد، تو ایران پای نگذاشت. ناصرالدین شاه در سفر به روسیه در ایروان که به اصطلاح بازدید میکرد با رشدیه و مدرسهش آشنا شد، به رشدیه گفت بیا تو تهران مدرسه بسازه. رشدیه که میاد تو تهران مدرسه بسازه، هم با در حقیقت مخالفت ارتجاع مذهبی و هم با مخالفت ارتجاع سیاسی درون دربار مواجه میشه. شاه هم حمایت نمیکنه، رشدیه میره. امیر در تبریز مدرسه میسازه، در 1266-67 اولین مدرسه رو در تبریز میسازه. جوهر مقاومت رشدیه بسیار قابل تحسینه، در تبریز تکفیر میشه، میره مشهد، مشهد مدرسه میسازه، مدرسه شو بخشی از طلاب میان خراب میکنن، بر میگرده به تبریز مدرسه میسازه، 3-4 بار مدرسه میسازه، مدرسه تعطیل میشه. آخرین مدرسه رشدیه در تبریز تو این سینوس تعطیل و در حقیقت گشایش 300 دانش آموز داشت. رشدیه کاری که کرد خیلی مهم بود، حالا سیرش رو بگیم بعد به کارش برسیم. وقتی که ناصرالدین شاه میمیره، با مساعی نواندیشان در اون حاکمیتی جنبش مدرسه سازی در ایران باب میشه. امینالدوله رشدیه رو دعوت میکنه از تبریز به تهران و رشدیه تو تهران هم مؤسس مدرسه در حقیقت هم ابتدایی هم
متوسطه میشه. و مهم این بود که بخشی از تجار و بخشی از روحانیون ازش حمایت میکنن، به خصوص از حمایت‌های بی‌دریغ مرحوم شیخ هادی نجف‌آبادی، نجم‌آبادی بهره‌مند میشه. شیخ هادی در حقیقت هزینه تحصیل 200 دانش آموز بی‌بضاعت رو در مدارس رشدی در تهران تقبل میکنه که کار شگرفی بوده در اون دوره. این که از حمایت این طیف برخوردار میشه، دو کار اصلی میکنه: آموزش الفبای فارسی از راه آواشناسی. اونهایی که در مکتب درس میخوندن ادبیات سنگینی داشتن و فقط میتونستن که به اصطلاح بخشی از کتابهای خاص یا متون خاصی رو بخونن، خیلی اون متون کاربردی نبود. ولی رشدیه اومدن آوا رو تغییر داد، آموزش الفبایی درست کرد و تجربه شد که طیفی از به اصطلاح دانش آموزان 25 تا 40 ساله که قبلا به مکتب خانه می رفتن، چیزی هم دستگیرشون نشده بود، در مدت 90 ساعت آموزش هم خواندن و هم نوشتن و به طور کامل یاد گرفتن. تحولی در آموزش ایران ایجاد کرد و نهایتاً درس به شیوه اروپایی و سیلابسا و رشدیه در ایران مستقر کرد. بعد ناصرالدین شاه که به اصطلاح فوت میکنه، کشته میشه، جنبش مدرسه سازی تو ایران را میفته. یک ساله اسفند 1275 تا اسفند 1276 9 مدرسه جدید توی تهران شکل میگیره، به خصوص علمیه که خیلی پیشرفت است و مدرسه شرف که میشه گفتش که قدیمی ترین مدرسه ایران هست. الان مهمه که دوستان بدونن کهنسالانی که یه سنی حدود 100 سال دارن، الان سه‌شنبه های اول هر ماه شاگردان کلاس هفتم مدرسه شرف هستن که با هم جمع میشن، گپی و گفتگوی. بخششون هم ورزشکار و مدیران ورزش سابقن، بخششون هم پایه‌گذاران آموزش پرورش ایران هستن و با هم جمع میشن. مقاومت در حقیقت رشدیه به نظر من در اولین قشر تحصیل کرده ایران در داخل تأثیر ویژه گذاشت، خیلی مهم بود. رشدیه دو ویژگی داشت: مؤسس بود و مقاوم بود. این دوستانی که میگم که 100 سال هست، حدود 100 سالشونه جمع میشن، اینها هم همین دو عنصر رو دارن. حالا انشالله که جلوتر برسیم اغلبشون بانی شدن، نهادی، کلوپی، باشگاهی، مدرسهی و مؤسس شدن. افراد مقاومی هم هستن و اصلا میبینینشون فکر نمی کنین 100 سال هست، نه مچاله شده نه واداده. این که رشدیه خیلی در حقیقت مؤثر بود تحول در ایران. بعد دیگه میرسیم تبریز. تبریز خیلی مهمه تو نرم افزار. تبریز از همیشه پیشگام بوده، نرم افزار فکر و اندیشه، مدرسه، فکر مشروطه و بعد تو سخت افزار هم که حالا با مساعی مجاهدین تبریز و به محوریت ستارخان، تو سخت افزار هم تبریز پیشتاز میشه، شهر ویژه‌ایه. اونجا هم جنبش مدرسه سازی را میفته تا آستانه مشروطه. این مهمه. تو تهران 23 مدرسه جدید داریم با نزدیک 3000 دانش آموز در پایتختی که هیچ نشانی از علم نداشته. 3000 دانش آموز قوقایی میتوانستن به پا کنن که حالا جلوتر میبینیم در ایران به پا کردن. تو تبریزم به همین ترتیب 19 مدرسه جدید تو یک دوره 8 ساله 1277 تا 1285 مشروطه شکل میگیره. مهم اینه که تماما غیر دولتی هن. مهمترینشون سعادته که حاجدی دوافروش که داروخانچی ساده بوده درست کرده. مهم این بود که مدرسه حاجدی دوافروش 500 تا شاگرد داشت تو شهر تبریز، خیلی مهم بود. مدارس سعادت و لقمانیه و تربیت. حالا جنب مدرسه اتفاق نوعی افتاد، یه نهاد حامی پیدا شد به اسم انجمن معارف که یک انجمن خصوصی بود. 1276 شکل گرفت با مساعی یحیی دولت آبادی، خیرالملک، احتشام سلطنه، مفتاح الملک، ناظم العلوم، مهندس الممالک و رشدیه. اینها دو حوزه کار برای خودشون مشخص کردن: تأسیس و تنظیم نظام آموزش و پرورش جدید و نظارت بر همه مدارس به سبک اروپایی جدید. توسط امین الدوله هم حمایت می شدن. این نهاد منحل شد، اما 5 سال قبل از مشروطه در سال 1280 مجلس شورای عالی معارف تشکیل شد، مرکب از دولتی ها و غیر دولتی ها، که کارش گسترش اصلاحات در حقیقت آموزشی بود. امین الضرب توی تهران توی به اصطلاح مدرسه سازی نقش ایفا کرد و روحانیونی مثل ملک المتکلمین، سید جمال واعظ، مرحوم طباطبایی و مرحوم شیخ هادی نجم آبادی هم در حقیقت حامی و لوجستیک جنبش مدرسه سازی در ایران شدند. بحث رو تا 2-3 دقیقه دیگه ان شاء الله تمامش می‌کنیم. آخرین فایل نوسازمان‌ها هست که نوسازمان‌ها در حقیقت اولین فرماسیون‌های تشکیلاتی در ایران فرماسیون فراماسون هست که بانیش هم ملکم خان بود. فراماسیون رو شکل داد که تعطیل شد، جمعیت اکوسر رو تشکیل داد که اون هم در حقیقت تالی فراماسون بود، انجمن جامعه آدمیت توسط آدمیت تشکیل شد، جمعیت آدمیت باز توسط ملکم تأسیس شد و 3 تا سازمان آخر هم سازمان‌های سوسیال بودن: سازمان همت، فرقه اجتماعیون عامیون و انجمن غیبی، که 3 تای اخیر در حد فاصل 1283 تا 1285 شکل گرفتن. فکر فراماسون اون موقع مترقی به نظر می رسید، روی حقوق بشر، روی در حقیقت سازماندهی اجتماعی، روی قانون، پاسخگو شدن قدرت و روابط در حقیقت شفاف دولت ملت تاکید می کرد و نهایتا روی مشروطه. و بخشی از چهره های مترقی اون روز عضو فراماسون شدن و این تشکیلات رو به اصطلاح ملکم رقم زد. بعد با تکفیر مواجه شد، تشکیلات تعطیل شد و بعد از اون انجمن جامعه آدمیت توسط علی قلی آدمیت در ایران تأسیس شد و بعد ملکم به اقتباس از اون جمعیت آدمیت و با ایدئولوژی در حقیقت آدمیت خودش تأسیس کرد و نهایتا سازمان‌های سوسیال، که حالا کارکردها این سازمان‌ها رو انشالله در دوران بعدی در فصول بعدی خواهیم دید. بحث رو اگر بخوایم جمع کنیم، چند حوزه تحول و اثرگذاری در ایران در حقیقت بنا شد که سازوکارهای فکر مشروطه، آرمان مشروطه و تئوری مشروطه در ایران رو اونها بناگذاری کردن. حالا اینها رو در ذهن با یک لحظه چشم بستن وصل کنیم به تکاپوهای اصلاح طلبانه درون حاکمیت، از عباس میرزا تا امین الدوله، از سده قبل از مشروطه تا آستانه مشروطه. حالا با این به اصطلاح نقطه چین انشالله هفته دیگه بریم رو نوع مواجهه ارتجاع سیاسی حاکم بر ایران با این مسائل مشروطه طلبانه، ببینیم که ناصرالدین شاه و به اصطلاح دربار پیرامونش با فکر مشروطه چطور برخورد کردن، با فکر اصلاحات چطور برخورد کردن و تصادم تاریخی انگاره و آرمان با یه شکل در حقیقت سازمان یافته استبدادی در ایران به چه شکل انجام شد. خسته نباشید، خیلی متشکرم.